انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت در خدمت کارشناس عزیز برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال به خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضی ها در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال. ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و به عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفیده انشاءالله با دکتر صاحب رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرهایی که اولاد خردسال دارن ما را همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنیم. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری های تنفسی که ما اعلام کردیم، در این اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایید که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر صاحب؟
واقعیت اینه که بچه ها به جای اینکه بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانی‌تر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه بیشتر به چشم بچه ها در زیر سن 8 سال تقریبا سالی 8 تا 11 بار سرما میخورند. خب بیشتر سرما خوردگی ها تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریبا هر بچه توی هر 3 ماه میبینید که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همجا تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکنه سرما بخورن. نصف تا 1/3 بچه هاست، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله،
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت اینه وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه های کوچیکتر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف‌تر هست قطعاً یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی نه در حدی که خیلی بخوایم روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولا ضعیف و معصومند و دوما بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همین مورد توجه هستن و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن، اکثرا بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمولی سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه. یک تا دو روز بعد آبریزش بینی شروع میشه. آبریزش بینی در روز 3 تا 5 به حد اکثر میرسه. این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه. سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شب ها بیشتر هست. به طور متوسط 7 تا 10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه. برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله،
اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه‌ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه، به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، الزامی به مراجعه به پزشک نیست، مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور است.
بله،
بعضی وقتا برخی از بیماری دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعا اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی های معمولی که این سیر معمول طی کنن، نه، نیازی به مراجعه الزاما نیست و میتونن با درمان های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی های زکامی و سرماخوردگی، بعضی ها شروع میکنن به مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود. مالتی ویتامین ها، ویتامین سی، دیگه مکمل ها، میوه ها، آب میوه ها. آیا دادن این تقویتی ها واقعا نقش در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین ها میتونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبودها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین سه بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بوده سوال نقششون.
بله،
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن، بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در صورت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه، واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبری زایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی با معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود؟
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش دقت غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتیبیوتیک در این مرحله نیست.
بله.
ولی برعکس اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه، اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد، 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیلی بر شروع آنتیبیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم قطعا، ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله.
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخلاف بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه، ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا و انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یه کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریهش احساس کرد، حتما یه اتفاق داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یکی از این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلطهای صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت‌های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسم دارن، تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه، همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمار اون دچار یک برونشیت حاد شده باشه. که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک معاید گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه. بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالا و کلانسالها در طول سال، به خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور میکرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام میشدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. ای اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی. یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه‌ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری‌ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بعد از تولد هست، برخی بیماری‌های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت موژک‌های تنفسی هست، اینا ممکنه خرخر خسخس سینه از بعد از تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری‌های دیگه‌ای هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس، و بعد از اونم سرماخوردگی‌های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صاحب رضایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا زاتوریه شناخته میشه در کشورهای مثل ما. بله قطعا در مواد شدیدش روی تجویز میشه، چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه مانع از تکثیر در حقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله،
به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد. این بر اساس به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنن مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله، حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن یا زمانش زیاد شود، طولانی شود یا شدید باشه، بر حال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیره دکتر صاحب؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تب‌های بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تب‌های سرماخوردگی اصولا تب‌های خفیفی هستن، حدود نیم تا 1-1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا کوتاه مدت 1 تا 3 روز، نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تب‌ها شدید باشه حتما باید مراجعه کنم به پزشک. ممکنه عامل بیماری چیزی دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودش نشون میده. اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه، این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چه رنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از 2 هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه‌دار شده. حتما پزشک ببینه و درمان متناسب اون بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم شایدترین دلیلش همین سرماخوردگی و عفونت های ویروسیه. یه سرما میخوره بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنید.
دکتر صاحب، گاهی هم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علائم طفل شدیدتر است و گلو و حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبند و آماس و ورم دارن. اینها را باید چیکار بکنن؟
یه سری عفونت های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و فکر نمی‌کنم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوستای عزیز ما، هموطن عزیز ما، رابط راجع به خیلی از نگرانیشون راجع به لوزه داره. اینا ببینید، لوزه در حقیقت مرکز سلول‌های دفاعی بدن ماست، مثل پاسگاه‌های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوستا بیشتر وارد کشور ممکن بشند، قطعا پاسگاه بیشتری دولت ما میذاره. بدن هم همینطوره، بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت ها بیشتر نفوذ کنن، پاسگاه هایی برای خودش نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه ها هستن. چون در سنین پایین عفونت هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت های دیگه است.
بله،
به همین جهت وقتی سن بالا میره، لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه ها متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8-12 سال میرسه، اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره.
بله،
خب پس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم، ممکنه بجای این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه‌ها خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کنید کسی که زمینه آلرژی هم داره، باعث میشه به طور دقیق حساسیتی این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. و همجد در مورد لوزه ها، اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه چنین چیزی نیست. مجموع علائم اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی دار، باز تاکید میکنم شاید علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده در فواصل بین اینها، آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده؟ آیا علامت بچه مثل خورخور کردن، با دهن باز نفس کشیدن، تو دماغی صحبت کردن، اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده؟ اگر اینها مونده باشه، از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز بشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت.
بله،
ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم، خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی این التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت های لوزه مربوط به عفونت های حلق و لوزه مربوط به عفونت های میکروبی هستند. همون چیزی که وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه، تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه. بعضی وقتا واقعا عفونت های میکروبی وجود داره، ولی اینکه کدوم عفونت میکروبی هستش، اونایی که عفونت های حلق و اینا، واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجع بهش صحبت کنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری. کلکین چایی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خودم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، میدونید که امروز مصادف است با 22 دلو یا 22 بهمن که سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هست. این مناسبت را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. همچنین امروز مصادف است با میلاد فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام و در ایران به نام روز جوان این روز نامگذاری شده. این مناسبت فرخنده هم بر همه شما عزیزان مبارک باد. دعوت میکنم که با برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را آشنا بکنیم با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران. همراه ما باشید. شهر تاریخی ندوشن از توابع شهرستان میبود در 80 کیلومتری شمال غرب شهر یزد در جنوب ایران با آثار و نشانه های فرهنگی تاریخی و طبیعت بکر خود یکی از مناطق جذاب و دیدنی ایران به شمار می آید. منطقه‌ای که در طبیعت غنی آن گونه های مختلف گیاهی و حیوانی بی‌نظیر اهلی و وحشی به وفور یافت می شود. این منطقه همچنین دارای غارها و سکونتگاه‌های حجاری شده انسان‌های اولی است. در کنار این آثار طبیعی و باستانی، در دل کویر، چشمه‌ها و آبشارهای منحصر به فردی نیز جای گرفته که نتیجه جاری شدن آنها با وجود آمدن سنگاب‌های زیبا و شگفت‌انگیز است. پدیده جالبی که توجه گردشگران و طبیعت دوستان بسیاری را به خودش جلب کردند. برای آشنایی بیشتر با این سنگاب‌های شگفت‌انگیز با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. یکی از زیباترین پدیده‌های زمین‌شناسی استان یزد در جنوب ایران که در نوع خود منحصر به فرد و کمیاب است و تنها نمونه‌های نادری از آن در ایران و جهان وجود دارد، سنگاب‌های ندوشن است. پدیده جذاب، نادر، بکر و زیبا در دل طبیعت مناطق کوهستانی و در 18 کیلومتری رشته کوههای غرب ندوشن که در نوع خود بی‌نظیر است و نظر هر بیننده ای را به سوی خودش جلب می کند. سنگاب هایی که به دلیل داشتن املاح مختلف نمکی، گوگردی و آهن طی میلیون ها سال به صورت رسوبات سفید رنگ آهکی طبقه طبقه و پلکانی تشکیل شدند. Thank you. سنگاب در اصطلاح به ظرف‌های بسیار بزرگی گفته می‌شود که می‌تواند مقدار زیادی آب را در خود جای دهد. در گذشته در مکان‌های عمومی و به ویژه مساجد سنگاب‌های بزرگی وجود داشت که آن را از آب پر می‌کردند و برای وضو گرفتن یا آشامیدن به کار می‌رفت. اما سنگاب‌های طبیعی پدیده‌های شگفتی هستند که طی میلیون‌ها سال بر اثر فرسایش آبی شکل گرفتند و بر اثر رسوبات ناشی از جریان آب‌های سطحی حوضچه‌های کوچک و بزرگ تشکیل شده و محلی برای تجمع آب شدند. نمونه‌های معدودی از این سنگاب‌های طبیعی در ایران و جهان وجود دارند. از نمونه‌های جهانی این پدیده می‌توانیم به پاموک کاله ترکیه، ایوان‌های مطبق سفید و صورتی نیوزیلند، باش وایتای چین، منطقه سنگ زرد ایالات متحده آمریکا، باگنی سان فیلیپوی ایتالیا و هیروال آگورای مکزیک نام برد. در ایران نیز چشمه های باداب سورتی کیاشهر در شمال ایران و سنگاب های ندوشن از جمله این سنگاب های زیبا هستند. سنگاب‌های ندوشن که از اواخر سال 2015 میلادی در فهرست میراث طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است، از بی‌نظیرترین پدیده‌های طبیعی منطقه هستند، جایی که چشمه‌های آب آن شکلی پلکانی به خود گرفتند و نمایی بسیار زیبا را خلق کردند. آب این سنگاب‌ها نمکی، گوگردی و آهندار است و مجموع این املاح باعث شده تا سنگاب‌های طبیعی برای تجمع آب به وجود بیاید و پلکان‌های سنگی و سفید رنگ آهکی زیبایی را در دل طبیعت بکر به وجود آورند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست، ایران، جان من خلیج فارس توست، ایران، قلب من تو دستم واسه توست، ایران، جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز سری زدیم به شهر یزد و دیدن میکنیم از سنگاب‌های ندوشن در این شهر. همچنان با ما همراه باشید.
Oh,
عزیز، در محدوده سنگاب‌های ندوشن به صورت پراکنده چشمه‌های موسوم به آبشور، دره‌ها و آبشارهای زیبا وجود دارد. چشمه‌ها از لحاظ آبدهی بسیار متفاوت هستند. چشمه‌های اصلی در بالادست و تقریباً مرتفع‌ترین بخش مسیر قرار گرفتند. آب این چشمه‌ها که شور و ترشمزه است، در تمام سال هر دقیقه یک بار به مدت 20 ثانیه در رشته کوههای منطقه جاری و سپس متوقف می‌شوند و صدای روح نواز جاری شدن آنها را می‌توان به خوبی شنید. آب این چشمه‌ها حاوی املاحی است که خواص درمانی دارد و برای رفع امراض پوستی مناسب است و همچنین محل آبشخور حیات وحش و پرندگان کمیاب منطقه است. وجود جریان آب دائمی در دل بیابان‌های یزد و دارا بودن چند گونه گیاهی و جانوری، زیبایی و شگفت‌انگیز بودن این اثر طبیعی ملی را دوچندان کرده است. طبیعت سنگاب‌های ندوشن به خصوص پس از بارندگی‌های زمستان و بهار و پر شدن حوضچه‌های آب خیره‌کننده‌تر می‌شود و هر بیننده‌ای را به تماشای این اثر طبیعی جلب می‌کند. همراهان عزیز، سنگاب‌های ندوشن اغلب در فصل زمستان و اوایل بهار که به خاطر بارش‌های فصلی آب خوبی جریان دارد، مورد بازدید گردشگران و خصوص کوهنوردان قرار می‌گیرد و علاقه‌مندان زیادی را به سوی خود در این استان بیابانی جذب می‌کند. البته توصیه شده که بسیار دقت شود هنگام صعود از این قسمت سنگاب ها خراب نشود و به هیچ وجه بر لبه های حوضچه ها قدم گذاشته نشود، زیرا به اعتقاد کارشناسان اگر این اثر طبیعی تخریب شود به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود. دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به شهر زیبای یزد سفر کنید و دیدن بکنید از سنگاب‌های ندوشن. یک بار دیگر قبل از خدافظی، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را حضور شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و با شما تا برنامه بعدی ایران گشت خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی با غرب آسیا.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن. امروز 22 دلو است، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تبریک و تهنیت عرض می کنم. این روز خجسته را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمن با افتخار خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا، امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدودا 20 دقیقه همراه ما باشید. این هفته هم تحولات گوناگونی را ما در غرب آسیا شاهد بودیم. مخالفت قاطع منطقه‌ای و جهانی با طرح نجات پرستانه دونالد ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه به دیگر کشورها یکی از موضوعات مهم بود. بحث دیگر تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و البته موضوع دیگر نپذیرفتن کمک‌های ادعایی ارتش رژیم صهیونیستی توسط مردم سوریه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که تلاش می‌کنیم در این برنامه به مقتضای فرصت برنامه به هر یک از این موضوعات بپردازیم. دوستان از طریق سایت هم میتونین هم برنامه رو بشنوین و هم آخرین تحولات مربوط به غرب آسیا و البته موضوعات گوناگونی رو در سایت میتونین با آن دسترسی پیدا کنین که دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید. چنانچه در جریان هستید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در راستای حمایت‌های همه‌جانبه کشورش از رژیم صهیونیستی طرح شوم کوچاندن مردم مظلوم غزه و اسکان آنها در کشورهای عربی را مطرح کرده که با مخالفت کشورهای مختلف منطقه و جهان روبرو شده است. وزارت خارجه مصر در بیانیه از تماس‌های تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتایان عرب خود در خصوص مسئله فلسطین خبر داده. در این بیانیه آمده تماس‌های خود را با کشورهای عربی در راستای تاکید بر مخالفت با هر گونه اقدامی برای کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود افزایش می‌دهیم. وزارت امور خارجه عراق هم اعلام کرده ما فراخوان‌ها یا تلاش‌ها برای آواره کردن مردم فلسطین از سرزمینشان به ویژه از نوار غزه را محکوم و تقبیح می‌کنیم. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده عراق مخالف هر گونه طرح برای تخلیه نوار غزه از ساکنان بومی آن از طریق کوچاندن اجباری یا هر وسیله دیگر است. حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد سخنان ترامپ تبلور آشکار اندیشه نجات پرستانه و فاشیستی است که همه ارزش‌های انسانی از جمله حق ملت‌ها درباره زندگی در وطن و سرزمین خود را تهدید می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است حق زندگی در وطن و سرزمین خود یک حق بدیهی و طبیعی مورد اعتراف همه است که نمیتوان آن را سلب و یا به آن تعرض و یا با فشار و زور از آن چشم پوشی کرد. حتی روزنامه صهیونیستی هارتس هم در گزارشی با انتقاد از این طرح آن را غیر واقع بینانه و خطرناک توصیف کرده و نوشت که بازندگان اصلی این طرح اسرای اسرائیلی خواهند بود. این روزنامه تاکید کرده ترامپ تلاش میکند خود را به عنوان فردی معرفی کند که راه حل های بنیادین ارائه میدهد، اما این بار جاه طلبی او حد و مرزی ندارد. از سوی دیگر نتانیاهو تنها به بقای دولت خود اهمیت می‌دهد. اما اظهارات ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه با واکنش‌های گسترده بین المللی هم مواجه شده. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده این پیشنهاد نقض آشکار قوانین بین المللی است. این سازمان تأکید کرده که چنین اقدامی برخلاف اصول حقوق بشر و قوانین بین المللی است که پیامدهای فاجعه‌باری برای مردم فلسطین به همراه خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در بیانیه تاکید کرده غزه بخش جدایی ناپذیر از اراضی فلسطین است و فلسطینی ها حق زندگی در سرزمین خود را دارند. گوترش گفته ما هر گونه کوچ اجباری ساکنان غزه را رد می کنیم و آن را پاکسازی نژادی می دانیم. اما پیرامون این تر تحلیل تقدم حضورتان می شود از محترم قاسم علی دوسی، کارشناس مسائل بین الملل.
در واقع واقعه 7 اکتبر در شرایطی اتفاق افتاد که نتانیاهو در واقع رئیس رژیم صهیونیستی در فارغ از هر دغدغه‌ای به دنبال نفوذ منطقه‌ای و طرح سازش بود. واقعه طوفان الاقصا و بحث 7 اکتبر در واقع شرایطی رو ایجاد کرد که تمام معادلات، تمام افکار، تمام اهداف و معادلات منطقه و جهان رو دچار دیگرگونی کرد. در واقع تمام این طرح‌ها دچار شکست و رکود شد. خب رژیم صهیونیستی بر اثر چنین شرایطی در واقع از ترس مرگ خودکشی کرد، یعنی در واقع در یک شرایط وحشیانه و روانی حملات خودش رو به مردم غزه آغاز کرد و در همین در این روند جنایتی رو مرتکب شد که در طول تاریخ واقعا بی‌بدیله. خب پس از این روند هم شما میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته و حماس و غزه همچنان پا بر جا هستن و حتی در لبنان هم حزب الله با باز در واقع دریافت حیات خودش به مقاومت خودش ادامه میده و حتی جلوگیری میکنه حتی از در واقع ورود رژیم صهیونیستی و نیروهای رژیم صهیونیستی به داخل لبنان. با این وصف و با این شرایط ما بحث آتش بس رو میبینیم، یعنی طرح آتش بسی که ابتدا نتانیاهو به هیچ عنوان حاضر به قبول اون نیست. در این شرایط ما شاهد چند اتفاق هستیم. اولا در واقع رژیمی که سعی میکرد خودش رو پشت لایه‌های مظلومیت و دموکراسی پنهان کنه، ماهیت اصلی و ماهیت وحشتناک اون بر همه جهان آشکار میشه. دوم ماهیت کشورهای غربی و به ویژه آمریکاست که در پس در واقع ظاهر حقوق بشری و در واقع دموکراسی تلاش میکردن از ظاهری خوب و مناسب از خود و آزادی و حقوق بشری از خودشون نشون بدن در اصل این واقعه و حمایت از رژیم صهیونیستی و عدم مقابله با رژیم صهیونیستی در ارتکاب به این جنایت ها در واقع ماهیت اصلی خودشون رو هم آشکار کردن. خب بر این مبنا و در چنین شرایطی مشاهده در واقع شکل‌گیری طرح آتش بس هست. آتش بسی که پشت اون در واقع رئیس جمهور آمریکا قرار داره، همچنان که در پشت جنایت‌های قبلی هم آمریکا قرار داشت. به عبارتی رژیم صهیونیستی بدون اذن و بدون در واقع اجازه آمریکا حرکتی نمیتونه انجام بده و در اینجا مشخص شد که چون خواست آمریکا و دونالد ترامپ که در واقع خود را مدعی حقوق بشری و اصولی میکنه، مدعی صلح و مرد صلح بودنه، نمیتونه نپذیره. خب در این روند و با توجه به عدم شکست حماس، بحث طرح در واقع آتش بس مورد پذیرش نتانیاهو قرار میگیره و در واقع در فضایی که فکر میکرد بازی رو برده، در واقع بازی برده به ذهن و اونچه که به نظر نتانیاهو میرسید رو به طرف مقابل و این مقاومت پس در واقع واگذار میکنه و این بازی هم شکست میخوره. خب در اینجا دو تا راهکار برای رژیم صهیونیستی باقی میمونه: یا بازگشت به جنگ بعد از مبادله اسرا و یا پذیرش شکست مبتنی بر این آتش بس. طرح اول بازگشت به جنگ به تبع به دلیل اینکه دچار تعارض منافع با رئیس جمهور جدید و از طرفی ابهام در نتیجه این جنگ وجود داره، در واقع به نظر میرسه که امکان پذیر نباشه و عملیاتی هم نیست. برمیگرد بحث شکست. خب این شکست باید یکجوری جبران بشه. رئیس جمهور آمریکا که کنترل کننده اصلی این صحنه بازی است، دو اقدام رو در دستور کار قرار میده. یک، بحث کوچه اجباری مردم غزه از فلسطین به خارج از سرزمین خودشون، که خب این در واقع در صورت تحقق چنین طرحی در واقع نتانیاهو میتونه در واقع این شکست رو جبران بکنه. دومین بحث سازش است و طرح سازش در منطقه و در واقع قرار دادن نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در محوریت منطقه. خب طرح نخست که بحث کوچ اجباری است، نه مورد